حتی میخوام بگم که اقتصاد دانش بنیان ما میگه از همین شبکه‌ای که شما میگید ممکنه مافیا باشه، ما میتونیم استفاده کنیم، اقتصاد دانش بنیان رو توسعه بدیم. یعنی میگن از بینش نبریم، بیایم استفاده درست و بهینه ازش بکنیم. آقای دکتر مهدی پور اشاره کردن به سامانه ها. الان ما داریم این سامانه ها رو، سامانه جامع انبارها، گمرک و و خیلی چیزای دیگه که اتفاقا از شهری و ما به این طرف لینک هم شدن با هم، یعنی یه ارتباط کاملی با هم دارن. اما هنوز آقای دکتر مهدی پور میگن که نظام توزیع ما نیاز به اصلاح داره. یعنی میخوام بگم که حتی ما نظام تولیدمون هم بایستی یه نگاه بهش بکنیم، یعنی از اونجا این رو رصد بکنیم تا نظام توزیع ما دوچار چالش نشه. چند روزی است آقای دکتر محمودی به شدت بحث گشت‌های نظارتی، بازرسی‌های مدام مطرح شده، اما برخی کارشناسان معتقدند که این یه دوره زمانی کوتاه است، 6 ماه تا اکثر یه سال. اصلاح قیمت سوخت اثر خودش رو خواهد گذاشت. نظر شما چیه؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر مهدی پور. ببینید، ما به هر حال مکانیزم توانا، توانمند و کارایی رو در نظام توزیع و نظام نظارت نداریم.
خب
یکی از مشکلات ما اینه که نهادهای نظارتیمون وقتی یک سیستمی پیاده میشه و سنتی هست، متاسفانه استقبال میکنن. مثلا ما وقتی عرض 4200 میدیم و میگیم این نظارت کنید، اینها میگن چشم، ما نظارت میکنیم، میان تو تلویزیون و میگن. و اما خب واقعیت اینه که نمیتونن، بنابراین بایستی پاسخ بدن که این امکان پذیر نیست. همونطور که فرمودن هر فروشگاه یک مأمور یا هر محله یک مأمور امکان پذیر نیست، پس اول وقت بذارید برای ایجاد یه مکانیزم مناسب. مثلا مکانیزم مناسب میتونه چی باشه؟ مثلا عرضه در بورس به خاطر مکانیزم شفافیتش. در مورد سامانه ها، ببینید سامانه ها هنوز اونطور که باید لینک بشن نشدن، دسترسی ها محدوده و رئیس جمهور تا بهمن ماه فرصت داده. این اتفاقات باید خیلی وقت پیش میافتاد. ادارات ما، سازمان های ما همیشه همین الانش هم نمیخوان امضای طلایی یا اون نظارت رو و اون قدرت خودشون رو تفویض کنن. بنابراین یکی مثل گمرک گیر میده با سامانه مثلا گمرک خودش کار میکنه، در حالی که همه اینا بیاد بایستی زیر سامانه جامع تجارت لینک بشن. بعد عرض کنم که مهمتر از همه اینها اینه که این لینک شدنه کارایی داشته باشه. معمولا دسترسی ها محدود و هر کس خواسته سازمان خودش به عنوان تیک اصلی زن باشه. از طرف دیگر ببینید، ما اگه برگردم به بحث بنزین، به هر حال به قول مقام رهبری بعضیا موافق این کار بودن، بعضیا مخالف.
نظر کارشناسان متفاوته. بله
بله متفاوته، اما خب به هر حال این مکانیزم میتونست با شیب ملایمتری انجام بشه. اما خب من یه تحلیل دیگه دارم، من میگم 4%، اشکال نداره، ما میگیم 4%. اولا 4% عدد بزرگیه، عدد کوچیکی نیست. بس. میشه 4 سال کشورها، بعضی کشورها. بس. بعد من یه محاسبه‌ای کردم اگر اشتباه نکنم، انقدر صفر داریم ماشین حساب جا نمیشه، و حساب کردم دیدم این 4% در شرکت‌های دولتی که بودجهش امسال با 13% افزایش 1440 هزار میلیارد تومنه، حدود 57 هزار میلیارد تومن هزینه شرکت‌های دولتی رو میبره بالا. بودجه دولت رو هم اگر 450 هزار میلیارد در نظر بگیریم، عین سال گذشته، البته تعدیل شدش، حدود 18 هزار میلیارد تومن هم اینجا هزینه دولت میره بالا. یعنی دولت حدود 75 هزار میلیارد تومان هزینش میره بالا.
بله.
خب آیدیش چقدره؟ 30 هزار میلیارد.
از این اسفار قیمت.
بله. اصلا حساب کنیم 5 هزار میلیارد. بنابراین اینجا برنده ای نداریم. در نظام توزیع هم بالاخره مردم قرار برحال مکانیزم از لحاظ کارشناسی کلیتی قضیه، این هدفمندی یارانه کلیت قضیه درسته و باید به این سمت بریم. اما به هر حال بحث اطمینانه، بایستی این اطمینان ایجاد بشه که اون یارانه بنزینی که به مردم داده میشه بتونه تورم رو حداقل کنترل کنه، تورم بخشی که به هر حال این بخش ایجاد خواهد کرد. اما با این محاسباتی که من کردم، خود دولت هزینه هاش به هر حال 14% خیلی بیشتر از اون
عددی که الان ما نظارت رو تو یه همچین شرایطی باید چیکارش بکنیم؟ آقای مهدی پور علارم این که در دستگاه‌های نظارتی فعال هستن، اما با یک نگاه واقع بینانه گفتن
بله
که
از این این
باید اصلاح صورت بگیره و هنوز تقدیره. این بله. یعنی یه جور در واقع نقد سیستم نظارتی است.
ببینید من اینم شایسته تقدیر البته کنم که جناب آقای راسخ، شما به هر حال هم مجری و هم کارشناس استفاده میکنیم از مطالبتون. ببینید ما یه اهرم بسیار مهم می‌داریم به نام نرخ ارز، یه اهرم مهمی هم داریم به نام قدرت خرید. اگر بازار الان حفظ شده، ما مدیون حقوق بگیرا هستیم. این یه واقعیتیه. نهادهای نظارتی هم خیلی پوز ندن که کنترل کردن و فلان. نه، اگه قدرت خرید مردم نمیتونست بازار رو کنترل کنه، عوامل دیگر حداقل تأثیرش. شما راه‌های گریز مختلف دارید دیگه، شبکه زیرزمینی دارید، اگر نظارت کنید فروش‌ها زیرزمینی میشه. توجیهات مختلفی شما در مورد مثلا مرغ یه اسم دیگه میذاشتن مثلا میفروختن، یا مثلا میبینید کلوچه‌ها کوچکتر میشه، به هر حال میزان هوایی که تو چیپسا هست بیشتر میشه. راه‌های گریز بله. فراوانی هست که اون وقت طرفین راضین، هم نهاد نظارتی میگه ببینید نذاشتم بره بالا، از اون ور تولید کننده و توزیع کننده و فروشنده هم راضی، هم میگن آقا ما به قول معروف بستر عوض کردیم. بله حلش کردیم. بنابراین ما آیتم بزرگی بسیار مهمی به نام قیمت ارز رو داریم. البته اینم عرض کنم که جناب آقای راسخ، جناب آقای مهدی پور، ما به هر حال به دلیل مسائل ارزی که پیش رو داریم، به هر حال یه بخشی از کالاها محدودیت ایجاد کردیم، بخشی از کالاها هم ممنوعیت رو داریم. بنابراین میزان کالایی که وارد کشور میشه کمه. این باعث میشه که تفاوت قیمت در کالاهایی که وارد میشد و نمیشه یا کم وارد میشه ایجاد بشه. بنابراین شما از هر جایی که به هر حال یارانه پرداخت میکنی میخوای کنترل کنی، این اتفاق نمیفته. یه مسئله مهم دیگه من همیشه عرض میکنم و تاکید دارم اینه که وقتی یه تقاضای 90 میلیارد دلاری در پشت مرزها به نام عراق هست، مکانیزم موفقی که بتواند بازار را کنترل کنه در دسترس نخواهد بود. شما هر کاری بکنی گندم رو کنترل کنی، وقتی قیمت اونور دو سه برابر باشه، در قالب شیرنی، در قابل به هر حال شکرش تبدیل به شیرنی میشه، گندمش تبدیل به شیرنی میشه. بعد از طرف دیگر همین دارو ما تولید دارومون 50% رفته بالا. صادرات کردیم؟ نه خیر.
قاچاق نکردیم.
مصرف کردیم؟ نه. ما با افزایش محدودی هم که البته داره، دارو چیزی نیست که به هر حال مصرفش به شدت بره بالا. پس بنابراین بیشتر این تولید ما صرف صادرات شده، صرف قاچاق شده. درسته. قاچاق معکوس. درسته بهترین مکانیزمو داریم، اما شما تو داروخونه وقتی بیمه رو نداری و بسیاری از کالاها رو هر با هر دفترچه‌ای میتونی بری از داروخونه ها بخری، به هر حال این قاچاق اتفاق میفته. ما دوچار قاچاق معکوس بسیار شدید همون صادرات یارانه هستیم. درسته. و این بر بازارهای ما تأثیر به سزایی خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی پور، هم توضیح جناب عالی رو میطلبه توضیحات آقای دکتر محمودی و تحلیلشون، هم نقدی بر صحبت های آقای دکتر غیبی پور خواهد بود که نقدشون رو هم خواهیم شنید. بفهمید آقای دکتر مهدی پور.
ببینید بحثی که من خدمتتون حالا عرض میکنم به ما دستگاه نظارتی، ببینید سازمان حمایت در حقیقت ما تابعی از تصمیمات کلان اقتصادی کشور هستیم. وقتی که نوسانات نرخ ارز اتفاق میفته، خب قطعا تأثیرش رو بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی فینیش پروداکت یا مواد اولیه که در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرن که وارداتی هستن قطعا میذاره. پس این نوسانات نرخ ارز که یک سیاست هایی هستش که از حیطه وظایف یک دستگاه نظارتی مثل سازمان حمایت یا سازمان تحلیلات حکومتی خارجه.
آقای مهدی پور، من یه پارانتز میتونم باز کنم چون رد نشیم؟
خواهش میکنم.
ببینید من تأکید اکید ندارم که همیشه نرخ ارز بر نرخ کالاها رو بالا میبره. خیلی جاها خود قیمت کالاها بر نرخ ارز تأثیر گذاشته. بر شما وقتی پیاز قیمتش 13 تومن بود و دلار 13 تومن، جوک شده بود و باعث شد 500 تومن به خاطر همین مقایسه قیمت دلار میرفت بالا. این وضعیت رو داریم گاهن.
ببین یکی از آیتم هایی که یکی از ما بالاخره تو قیمت تمام شده یک کالا مؤلفه های مختلفی تاثیر گذارن. ما از مواد که شامل مواد وارداتی یا مواد تولید داخل هست تا دستمزد، دربار، هزینه های مالی و و آیتم هایی هستن که تو قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار هستن. خب تو کالاهای وارداتی هم خب نرخ پایه ارزی هستش با واسطه قیمت جهانی هستش و هزینه های مترتب بر اون. خب به هر حال وقتی حقوق دستمزد افزایش پیدا میکنه، خب به ناچار قیمت تمام شده کالا با توجه به سهمش تو قیمت تمام شده اثر میذاره. وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه قطعاً، حالا شما فرمایید درست، ولی قطعاً نمیتونه
بله قبول دارم
کالا تاثیرگذار نباشه. قطعاً قیمت تمام شده کالا وارداتی افزایش پیدا میکنه. وقتی که شما هزینه هایی که مترتب میشه به خاطر تحریم های ظالمانه که به کشور ما در حقیقت اعمال شده، شما هزینه نقل و انتقال پولتون افزایش پیدا میکنه. نیاز هستش که از کشورهای ثالث شما برید برای در حقیقت خرید کالا اقدام بکنید که قطعاً اینها هزینه های انتقال پول افزایش میده. تمام اینا میاد تو قیمت تمام شده میشینه. پس من بحثم این هستش که ما به عنوان دستگاه نظارتی تو آخرین حلقه هستیم. یک کالا اومده در حقیقت تولید شده، ما الان باید نظارت بکنیم بر عملکرد در حقیقت تأمین کنندگان این کالا. خب ما یک تکلیفی داریم، همه کالاهایی که نمیتونن مشمول قیمت گذاری تکلیفی دولت باشن، طیف وسیعی از کالاها داریم، تعدد تولید کننده داریم، تعدد وارد کننده داریم. خب همیشه میان دولت مثل ماده 21 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا برخی از مصوباتی که دولت میده، مثلا میان کالاها رو گروه بندی میکنن، میگن کالاهای گروه یک مشمول قیمت گذاری تثبیتی هن، مثلا شیر یا پنیر یا به قول معروف ماست که میان دولت مصوب کرد که 14 قلم مشمول قیمت گذاری میشه، برنج، مرغ و کالاهایی که اساسی و ضروری هستن. بقیه کالاها در چارچوب ضوابط قیمت گذاری که در حقیقت اگر شکایتی بیاد باید اون چارچوب خطکش رسوای نظارتی میشه، ببینه که آیا یک واحد تخلف نکرده. پس ببینید ما بحثی که مطرح داریم میکنیم این هستش که ما باید ساختارها رو که میگیم باید اصلاح بشه، میگیم ما هر تصمیم کلان اقتصادی که بگیریم خب قطعاً رو کالا اثر میذاره، رو قیمت تموم شده کالا. حالا ما از دستگاه نظارت توقع داریم که بخواد نظارت بکنه. خب این نظارتی که میکنه با این طیف گسترده کالا، با این تعدد و اینکه اصلا ما مشمول قیمت گذاری نیستن برخی از کالاها، برخی از کالاها اصلا خودشون واحد تولید کننده یا وارد کننده، باید مکلف خودش رأساً قیمت گذاری کنه، اما اون ضوابط قیمت گذاری باید رعایت بکنه. ما دستگاه نظارتی تو آخرین حلقه ما خب به هر حال کارهایی که انجام دادیم سعی کردیم که نوین سازی کنیم بر فرآیند بازرسی رو.
درسته.
اومدیم یه سری سامانه‌های طراحی کردیم. حالا برای همین بنزینی که شما فرمودید من حالا بگم خدمتتون که اطلاع رسانی هم بشه، بعد ما دیدیم که برای بنزین افزایش قیمت اتفاق خیلی تصمیمی که تو کشور گرفته شده، سران سه قوه در حقیقت تصمیم گیری کردن شورای عالی هماهنگی. حالا من اصلا نمیخوام وارد بحث این بشم که آیا باید با شیوه ملایم انجام میشد یا به قول برای این تصمیم به چه شکل هستش. ما الان میگیم تصمیم گرفته شده، خب ما الان باید بیایم اقدامات نظارتی انجام بدیم. ما به عنوان سازمان حمایت چه کار کردیم؟ ما دیدیم که باید رصد و پایش بازار اولا انجام بدیم. برای اینکه این اتفاق بیفته دو تا کار انجام دادیم. اولا 96 تا اتحادیه و تأمین کننده رو احسا کردیم، مکاتبه کردیم با این 96 تا اتحادیه، ازشون خواستیم تا اطلاع ثانوی طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار به خاطر جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی که تجربه نشون داده در گذشته شرایط کشور وقتی تصمیمات گرفته میشد همیشه یک عده دنبال سوء استفاده هستن که بتونن رفاه مصرف کنندگان و حتی تأمین کنندگان صحیح العمل رو به مشکل برخورد کنن. ما به خاطر این اومدیم یه مکاتباتی کردیم که هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات فعلا تا اطلاع ثانوی ممنوع هستش. دلیلم برای این کار داریم.
بله.
بحث دستوری که حالا ممکنه یه دلیل آقا دستوری میخوان قیمت رو نگه دارن، نه، دلیل داریم چون تو این شرایط باید این تصمیم گرفته میشد.
بله.
در مرحله دوم اومدیم گفتیم خب آخرین حلقه کالا میره تو فروشگاه زنجیره‌ای، میره تو واحد صنفی خرده فروشی و از طریق شرکت‌های پخش توزیع میشه.
درست.
مکاتبه کردیم با این عوامل توزیع و درخواست کردیم هر گونه تغییر قیمت رو تا اطلاع ثانوی با اعلام کنند که اگر یک کالای فروشگاه زنجیری خریداری کرد، اگر افزایش قیمت از 24 که تصمیم گرفته شد اعمال شد تو بازار، به سازمان حمایت منعکس بکنن که ما بتونیم رصد پایش بازار داشته باشیم.
بله.
که چه کسی افزایش قیمت داره و به چه دلیل. و در کنار اون گشتای بازرسیمون هم با توجه به پتانسیلی که داشتیم افزایش دادیم. ما 2850 تا بازرس در کل کشور داریم، 1500 تا بازرس بازرسی اسناد داره، در مجموع 4300 تا اکیپای بازرسیمون رو تو این شرایط افزایش دادیم. دستورالعمل نظارتی به استان‌ها نوشتیم، ابلاغ کردیم و سعی کردیم که یک جوری مدیریت بکنیم طرف عرضه و طرف تقاضا رو. چرا؟ چون اگر سوء استفاده اتفاق بیفته، اگر تو این شرایط یک عده دنبال این باشن که افزایش قیمت بدن، این افزایش قیمت ممکن باعث بشه طرف آخر حلقه یعنی یک فروشگاه، یک واحد صنفی، یک شرکت پخش کالاهای موجودی قبلی خودش هم عرضه نکنه، به بهانه ای که ممکنه کالاهای جدیدی که داره وارد انبارش میشه قیمتش افزایش پیدا کرده، پس من کالاهای قبلی خودم افزایش قیمت در حقیقت نفروشم که بتونم با قیمت جدید بفروشم. کمبود در کشور به وجود میاد، عرضه کالا وقتی کم بشه از اون طرف انتظارات تورم به وجود میاد، تقاضا برای این کالا به دلیل اینکه فکر میکنن کمبود به وجود اومده افزایش پیدا میکنه. مثل جریان پوشکی که اتفاق افتاد سال گذشته، پوشک کالایی نبود، نه مشمول قیمت گذاریه، نه کسی فکر میکرد یه زمانی پوشک به مشکل بر بخوره، اما یه زمانی شد که همین پوشک خیلی مشکلات رو ایجاد کرد. پس ما وظیفه داریم که بتونیم با این اعمال مدیریتی که انجام میدیم تا اطلاع رسانه‌ای بتونیم در حقیقت بازار از التهاب بازار رو بگیریم، به مردم آرامش رو بدیم که شرایط استیبلی میشه انشالله. و بعدش هم نکته‌ای که وجود داره، ببینید یک واحد تولید کننده با بررسی کردیم، هزینه بنزین تاثیرگذار نیست تو قیمت تمام شده کالای تولیدی، مگر در خصوص هزینه حمل مواد اولیه‌اش که اونم اگه به با گازوئیل انجام نشه، یعنی با خودروهایی که باشه که بنزین استفاده بکنن، خب اون به هزینه حمل ماده اولیه یک کالا کارخانه چه تأثیری میتونه تو قیمت تمام شده نهایی کالا بذاره؟ ما دستمزد داریم، ما سربار داریم، خود هزینه مواد رو داریم، هزینه مالی داریم، همه اینها به اخا تاثیرگذار نیست. و هزینه های حمل مثلا شرکت های پخش، عمده پخش مویرگی کشور ما از طریق ایسوزا داره انجام میشه، تمام اینا گازوئیلی هستن، یک مقدارم چرا از طریق وانت بارها داره انجام میشه که بنزین استفاده میکنه، اما اون چیز فهمی تو قیمت تمام شده داره. ما تو این شرایط من فکر میکنم ما در حقیقت در سازمان حمایت و وزارت صنعت و تجارت هدف اون هستش که آرامش رو بازار
بده. متشکرم آقای دکتر
مهدی. افرادی که سوء استفاده کردن به حال فضا رو براشون ناامن بکنه.
ممنونم آقای دکتر مهدی پور. آقای دکتر غیبی پور سکوت شما بده طولانی شد،
من خواهش میکنم. نه، من از صحبت‌های آقای دکتر مهدی پور استفاده کردم. ببینید، اصلا افزایش تعداد بازرس و ناظر یک راهکار اقتصادی نیست، اینو باید داشته باشیم. اصولا کشورهایی که اقتصادشون نفتی تک محصوله تقریبا قیمت پذیرن، یعنی این اقتصاد دولتی میاد کل قیمت گذاری شک میده که حالا مثلا ارزی که مثلا زدن 4200 بعد بیان کالایی که از این ارز در کوتاه مدت و در مقاطع حساس نوسانی این بحثای نظارتی کار کرد دارن. ولی نکته ای که در اقتصاد هست واقعا سه تا به اصطلاح یه سگانه هست بین تورم، که تورم دو شاخه هست، داخلی و خارجی، میانگینه میگم تولید داخلی و تولید خارج، و نرخ ارز داخل و به اصطلاح پول داخلی و نرخ ارز. این سگانه قیمت واقعی کالا را شکل میده، یعنی به لحاظ ماهیت اقتصادی. حالا چون بحث بنزین هست، تو من با دوستان موافق نیستم، نه با تحلیل های آقای محمودی که این آمار رو داد، چون آمارش خیلی سریع و به این راحتی که این آمار به دست نمیاد. ببینید، هر کالایی که قیمتش رو به طور غیر واقعی نگهداری، مثل فنره که وقت فنر آزاد بشه بر میگرده به اون قیمت آخر.
خب
تو کشور ما، حالا من اصلا مثال بنزینم نمیزنم، کالاهای مختلفی بوده که ما مثلا سالها اینو نگه داشتیم، بعد یه دفعه گفتن آقا این شرکت برق باید خصوصی بشه، برق میاد به قیمت واقعی، واحدهای تولیدی تعطیل میشن. اصول اقتصادش اینه که ما باید بذاریم بازار کار خودش رو بکنه. ولی در شرایطی که الان بحث به اصطلاح نوسانی هست و یه مقدار تو به اصطلاح شرایط پورتالاتومی هستیم، اینجا نظارت ها بر مبادی ورودی مثل گمرک، حقوق ورودی و سیاست های تعرفه خیلی مؤثره. یعنی ما همینطور که نظارت مثلا بر بازار داریم، خیلی راحت با یه برنامه‌ریزی کلان میتونیم تعرفه رو هم به بازی بگیریم. خیلی از کشوران دارن با این تعرفه کار میکنن، مثلا تو کشور ما برنج میگن تا چه دوره‌ای وارد بشه چه دوره‌ای وارد نشه، یه نوع بازی با این اسناد گمرکی
برای کنترل بازار.
کنترل بازار
بله.
ولی در این مقطع اگه مورد نظر ماست، نظارت ها بسیار موثره، حداقل نظارت های کلان با اتحادیه ها تولید کنندگان اصلی اینا موثره. ولی بعد از یه مسیری، چون من در صحبت های قبلی من گفتم این سگانه تورم و تولید و نرخ ارز ما رو به اون قیمت واقعی میرسونه، این در مورد کالاهای آزاده. ولی کالاهایی که در انحصار دولته، کالاهایی که انحصاریه، دو تا شرایط همیشه برای مصرف کننده داره. بعضی از کالاهایی که انحصار طبیعی دارن مثل آب و برق و گاز یا بعضن مخابرات، این انحصارهای طبیعی بعضی مواقع قیمت کمتر از اون به اصطلاح قیمت نهاییه، بعضی مواقع بیشتره، که عموما در کشورهای که اقتصادشون دولتی و نفتیه این کالاها ارزان‌تر تمام میشه. این مبناش چیه؟ مبنای اصلی که از اینا زیر سوخته، یعنی ما وقتی سوخت ارزان بدیم به این کالاهامون انتظار داریم برق ارزان هم تولید بشه. ولی در کشور همسایه‌مون ترکیه وقتی که سوختش قیمت نهایی باشه، اون کشاورز یک محصول کشاورزی میده،
بله،
در مقایسه محصول کشاورزی ما رانت داره. این که حالا به اصطلاح توصیه مجامع جهانی هم هست که اصلا این کالاهایی که حفظ شده، کالاهایی که قیمت انحصاری دارن و
سوبسید داده میشن،
بله، اینا هست میشه. چه علتش؟ علت واقعا اقتصادی داره. همین مثالی که من با ترکیه مثال زدم، اگر رانت مثلا گازوئیل ما برداشته بشه، ما باید یک کالای پوشاکی تولید کنیم، لباس تولید کنیم،
بله،
که با اون لباسی که تو کشور همسایه هست تو بازار سومی رقابت کنن. اگر ما همیشه رانت کشاورزی داشته باشیم، هندوانه تو کشور ما ارزون تولید میشه،
بله،
تو کشور همسایه گرونتر تولید میشه،
بله،
یعنی ما داریم از رانت استفاده میکنیم،
بله.
تو این بحثایی هم که امروز هست، به هر حال ما چیزی گرون نشده، مثلا بنزین گرون نشده، بلکه رانت بنزین کم شده،
بله.
و واقعا اینو باید به جامعه تفهیم کنیم. ما که حالا میریم اینجا به عنوان کارشناس اینو بدیم که واقعا هیچ خبری نیست، بلکه یه رانتی بود. این رانت ناعادلانه توزیع میشد. کسی که 10 تا ماشین داشت یا 5 تا ماشین شاسی بلند داشت رانت بیشتری مصرف میکرد،
بله.
الان داریم این رانت رو به تعادل میرسونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غیبی پور. من البته حالا نقدی که بر آمارهای آقای دکتر معمولی کردید و در فراز بعدی خدمتتون خواهم بود و از شما خواهم پرسید که نقدتون چی است، اما پیش از صحبت های دکتر محمودی مهمان دیگری به ما پیوسته، من بهشون سلام علیکی بکنم، بعد آقای دکتر محمودی توضیحاتشون رو بشنویم. جناب آقای یاسر رایگانی، سخنگوی محترم سازمان تجهیزات حکومتی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. جناب رایگانی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ، من خدمت حضرت علی همکاران محترمتون و هموطنان عزیز عرض سلام علیه بهتران دارم.
سپاسگزارم آقای رایگانی، خدمتتون خواهیم بود. بعد از صحبت های دکتر محمودی، آقای دکتر محمودی خیلی کوتاه اگر ممکنه تیتروار نقد هاتون رو یا نظرتون رو.
بله بله، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رایگانی عزیز. عرض کنم که در خصوص اینکه رانته هست شد، اصلا بحث کارشناسی این اتفاق باید خیلی، ما توصیه داشتیم خیلی قبلتر از این اتفاق بیفته و با یه شیب ملایمتری حتما هم باید این اتفاق بیفته. اما اینجا ما باید تولیدمون رو تقویت کنیم دیگه. تولیدمون داشت یارانه صادر میکرد و از این رانت استفاده میکرد، باید یه جوری دیگه مخصوصا در نرخ تحصیلات اینا رو کمک کنیم بتونن رقابت کنن. از سوی دیگر ببینید، وقتی ما میگیم رانت رو حذف میکنیم، اینجا این اخشاری که و اون ثروتمندانی که این رانتشون حذف شده، هزینه هاشون زیاد شده، اینها در مکانیزم غیر شفاف امروزی ما توان کنترل فشار اینها بر قشرهای پایین رو نداریم. مشکل ما اینجاست. اینها به هر طریق آدمهای معمولی جامعه نیستن که اینا یه قشر خاصی هم به هر حال جاهای بزرگتر، پول درشتر، فروشگاه‌های بزرگتر، بحث‌های تولیدی، به هر حال آدمایی هستن که تأثیرگذارند و گاه تصمیم گیری اختصاصی برای بخش خصوصی خودشونو دارن. ما مکانیزم کنترل رو نداریم که اینها این فشار رو دوباره منتقل نکنن به مردم.
فشار متوسط بزنید.
بله، اینها این وگرنه این که ما داریم رانت میدیم غلط ترین اشتباه و این رانت حتما باید حذف بشه، اما راه برگشت رو ببندیم که این فشار دوباره بر مردم ایجاد نشه.
خیلی متشکرم. آقای رایگانی، تا اینجای بحث نظارت بر بازار بود و اون چیزی که مطرح شد انواع مکانیزم های کنترل بازار و نظارت بر بازار، و آقای دکتر مهدی پور از سازمان حمایت هم توضیحاتی رو دادن در خصوص سازوکار این نظارت و تلاش برای کنترل انتظارات تورمی. اما آقای دکتر محمودی معتقدند که این در کوتاه مدت پاسخ میده و مکانیزم ها بایستی اصلاح بشه. ببینید که آقای دکتر مهدی پور هم تاکید بر اصلاح سازوکار نظام توزیع کردن. آقای دکتر غیبی پور معتقدند که می شود با سازوکارهای فعلی نظارت با همه مشکلاتی که درش هست این انتظارات تورمی رو کنترل کرد، اما در دراز مدت اثر خودش رو خواهد گذاشت. آقای رایگانی، قاعدتا الان انتظارات تورمی مهمتر از خود تورم هستند، چطور میشه این انتظارات رو کنترل کرد؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، صحبت هر کدوم از دوستان به هر حال از منظری که مطرح میکنن قابل بررسی، قابل تحمل و قابل پذیرش هستش. اما نگاه ما، منم همراه با سایر دوستان معتقدم که قاعدتا نه ما، نه سازمان حمایت، نه اصناف، یعنی همه متولیان مربوط به بازار این توان رو نداریم که برای تک تک واحدهای صنفی که در کشور عزیزمون دارن فعالیت میکنن بیایم بازرس بذاریم که وسط.
درسته.
ولی این چیزی که باید در واقع انجام بشه، وسط و پایش بازار باید به سمت یک وسط و پایش ثابت، پایدار و موندگاری بره. از چه طریق؟ یکی از مسائلی که میشه در واقع این رو انجام داد، ما معتقدیم در سازمان تعزیات که یک سری سامانهایی باید در کشور ایجاد بشه که کالا از بد ورود به کشور تا به دست مصرف کننده میرسه، از بد تولید در کارخانه در کشور تا به دست مصرف کننده میرسه، باید یک مسیر شفاف مشخص و واضحی رو طی بکنه تا به دست مصرف کننده برسه.
بله.
یعنی امکانیزمایی که کالا رو و خدمات رو به دست مصرف کننده میرسونه، این مکانیزم ها رو ما باید اصلاح بکنیم تا اینکه بخوایم قرار باشه ما امروز مگه بضاعت مثلا بازرسی ما در همین شهر تهران رو
حل میکنن. بله.
شهر تهران با این همه جمعیت ما همه توانمون رو گذاشتیم، 15 تیم گشت مشترک رو تونستیم سازماندهی بکنیم.
بله.
15 تا در بهترین شرایط روزی یک منطقه رو که بخوان بازدید بکنن، واقعا حجم بازار و حجم خدمت شما که اتفاقاتی که در بازار میفته با این حجم نیروی انسانی قابل کنترل و نظارت و رصد و پایش نیستش.
بله.
پس باید بریم به سمتی که در واقع زیر ساختهای رصد و پایش بازار رو شفاف بکنیم، هم کالای وارداتی و هم کالای داخلی که تولید میشه تا به دست مصرف کننده میرسه در یک مسیر شفافی طی بکنه.
بله.
بدون رانت، بدون خدمت شما که عرض بکنم دلالی و واسطه گری که یکی از مهمترین معضلات موجوده.
درسته.
در بازار ما در واقع کالا مشخص بشه با چند واسطه داره به دست مصرف کننده میرسه با درصد سود مشخص، سود متعارف و پذیرفتنی.
بله. آقای رایگانی، خیلی کوتاه اگر ممکنه، چون میخوایم از حضور جناب عالی و آقای دکتر مهدی پور مرخص بشیم، بفرمایید که چطور با چند بار نوسانات ارزی که در کشور اتفاق افتاد ما به این سمت و سو نرفتیم که این ساختارها رو اصلاح کنیم و هنوز میگیم باید این اتفاقات بیفته.
ببینید، بخشی از این ساختارها اصلاح شده.
بله.
و خود این نیازمند این هست که اصلا بخشی از این ساختارها مصوب قانون قاچاق کالا و ارز هست که
بله.
خود داره شد یک همت و تلاشی امسال، حالا قبل از این بحث بنزین الحمدلله همه دستگاه متولی پای کار بودن که قبل از پایان سال
بله.
همه این سامانه ها رو خدمت شما که عرض بکنم ازشون رونمایی بکنن. سامانه گمرک هست، سامانه سازمان تعزیرات هست، سامانه نیرو انتظامی هست، سامانه اتاق اصناف هست، سامانه سازمان حمایت هست، که تک تک اینها به صورت مکانیزه به هم متصل باشن، هم روند دادرسی ها تصدیق پیدا میکنه، هم کیفیت دادرسی بالا میره و هم این که در واقع روند توزیع اصلاح میشه انشاءالله.
بله، ممنونم. آقای دکتر مهدی پور، شما هم نظر میدید در این باره که چرا ما هنوز در این حوزه ها به بایدها داریم اشاره میکنیم و نه اون چه که شده؟
من اصلا عرض میکنم خدمت آقای رایگانی، همکاران خوبمون. ببینید، بحثی که حالا فرمودن، من اول صحبت هم عرض کردم خدمتتون که ما وزیر ساختمان اصلاح نشه به قول معروف اون نظارت عالیه رو نمیتونیم داشته باشیم. ولی حالا آقای رایگان توضیح دادن برخی از سامانه ها رو با همتی که دستگاه های مختلف انجام دادن تا حدودی پیشرفت داشته. من میدونم که وزارت جهاد کشاورزی سامانه خوبی رو برای دستگاه پایش برخی از محصولات خودش به ویژه محصولات وارداتی خودش شروع کرده. خود ما، من خدمتتون بگم، سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات رو در حقیقت تقریبا از چند ماه گذشته ما برای کالاهای اساسی
از شهری بر ماه اشته نکنم.
بله در بله. ما اینو ایجاد کردیم و داریم اون پی ارتقا میدیم. بحث خدمات رو در حقیقت برای اینکه